بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند، همیهنان ایرانیان مقیم خارج از کشور. خیلی خوش آمدید به گفتگوی ویژه خبری امشب. کم کم زائرای حج تمتع برای تجدید میثاق با عهد الست و برای حضور در همایش بزرگ وحدت آماده پرواز به سرزمین وحی میشن. نخستین گروه از حجاج به سوی سرزمین وحی به پرواز در اومدن تا در اون حال و هوا بوی خوش منادی وحدت رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه بقی علیهم السلام رو استشمام کنند. به این بهانه در خدمت معاون محترم بین الملل به اسه حج و زیارت جناب آقای باقری هستیم. آقای باقری سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم به شما و همه بینندگان عزیز در خارج از کشور. آرزوی قبولی طاعات و عبادات حجاج عزیز رو دارم.
خیلی متشکرم. به حال کار شما عبادت است، اگرچه به خاطر این عبادت و بندگی به حال مزد دریافت میشه، اما خب مزد فرع بر این عبادت هست
ان شاء الله.
به حال به شما خدا قوت میگم. جناب باقری، حالا شاید بینندگان عزیز هم میهنان ایرانی مقیم خارج از کشور تصور این رو داشته باشن که این برنامه شاید بخواد یه اطلاعاتی در زمینه عدد و رقم حج بده، آمار کسانی که به حج میرن، احتمالاً اطلاعاتی که میتونن ایرانیان و هممیهنان ما در خارج از کشور بگیرن برای پروازهاشون و قضای نظیر این. خدمتتون عرض کنم که این برنامه با محوریت سیاسی اجتماعی به موضوع حج میپردازه. از همکارانم خواهش میکنم که این اطلاعات و اون چیزایی که بینندگان عزیز در این زمینه نیاز دارن رو زیرنویس بکنن. سایت در واقع میشه حج و زیارت، اطلاعاتی که در خصوص پروازها هست، نیاز هست بگن، و اگر ممکنه تلفنی در زمینه هست از تاری اشاره بفرمایید که ورود کنیم به بحث‌های اصلی. اساساً چند نفر امسال میرن حج؟ آیا سهمیه ها افزایش پیدا کرده، کاهش پیدا کرده؟ چون یه تکسیبی در زمینه ما شنیدیم. اساساً سهمیه امسال چقدره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امسال 103,000 نفر در قالب 624 کاروان از جمهوری اسلامی ایران انشالله راهی سرزمین وحی میشن.
درست.
و البته تعدادی از ایرانیان عزیز هم از خارج از کشور میپیوندن به این جمع عظیم و در این کنگره شرکت خواهند کرد.
درست.
همونطور که فرمودید امروز اولین کاروان، یعنی 29 مهر ماه، اولین کاروان راهی شد و به همراه حجاج عزیز تعدادی از همکاران ما در سازمان حج زیارت و بعثه مقام معظم رهبری عازم شدن تا مقدمات کار رو در اونجا فراهم کنه
ان شاء الله. جناب باقری، ممکنه به آثار و در واقع میشه گفت ابعاد حج اشاره بفهمید؟ حالا ممکنه اگر یکی از مسئولین در واقع میشه گفت حج و زیارت رو می آوردیم از ایشون سوال می‌کردیم، بحث آثار معنوی و ابعاد عرفانی حج مطرح می‌کردن، اما بیشتر روی کرد ما، یعنی محور سوال ما برمیگرده به ابعاد سیاسی اجتماعی که میتونه حج برای مسلمانان جهان داشته باشه، به ویژه هممیهنان ایرانی ما و به خصوص هممیهنان ایرانی ما در خارج از کشور.
همینطوره، آثاری که حج بر یک انسان حجگزار و حاجی داره متعدده. طبعا آثار تربیتی، تحولی که در وجود او به وجود بیاد، در اون شخص به وجود بیاد، آثار معنوی، عرفانی. ولی همطور که فرمودید کنگره بزرگ حج علاوه بر اینها آثار و ابعاد دیگری داره که بزرگان ما بر اون تأکید کردن، به خصوص با پیروزی انقلاب اسلامی ایران امام راحل ما بسیار بسیار تأکید داشت رو قضیه آثار اجتماعی و سیاسی حج. البته نویسندگان ما مثل مرحوم شریعتی، مثل مرحوم جواد آل احمد و دیگران هم تأکید بر این داشته و دارن. بنابراین نمی بایست از این غفلت کرد. ببینید یک کنگره عظیمی داره تشکیل میشه، مسلمانان هم مشکلاتی دارن. مثلا فرض کنید پاکستانی ها شدیداً نیاز به کمک دارن. تبلیغاتی که غربی ها و امریکایی ها میکنن در کمک به پاکستانی ها واقعا تبلیغاته. مسلمان ها باید به داد پاکستانی ها برسن. خب در حج چه کار میتونن بکنن؟ پیشنهاد ما این است که قربانیان مسلمانان بخشش بره به طرف پاکستان، یعنی ذبیحه و گوشت هایی که میتونن با امکانات امروزی اونها رو به صورت کنسرو سریعا راهی پاکستان کنن. امروز واقعا مسئله غذا در پاکستان که ملتی شریف و مؤمن و خوبن، اما تعداد زیادی از اینها فقیرن، مستضعفن، نیاز دارن. حج میتواند به داد اونها برسه، حاجی میتونه به داد اونها برسه. خب در زمینه های اجتماعی ببینید جهان اسلام امروز دچار تفرقه است. مشکلاتی که جهان اسلام داره مورد سوء استفاده دشمنان قرار میگیره. چرا هنوز مسئله فلسطین حل نشده؟ چرا هنوز فلسطینی ها تحت فشارن؟ یک دلیلش این است که جهان اسلام توجه لازم و کافی و وافی رو نداره. لذا به نظر من کنگره عظیم حج جای پرداختن به مشکلات جهان اسلامی که در صدر اونها مسئله فلسطین هست و مسئله فلسطینی های در بند هست که این روزها باز شاهد کشتار اونها هستید. ببینید وقتی مسئله غزه پیش میاد دنیا خاموشه، به خاطر اینکه رویتر خاموشه و صدای ما و بعضی ها به کل جهان نمیرسه. مسلمانان باید در این کنگره صداشون رو به جهان برسونن. خوشبختانه با راه افتادن کشتی های آزادی و حمایتی که میتونن در کنگره حج از این کشتی ها بکنن حجاج و کمک بکنن برای افزایش این کمک ها برای فلسطین، یکی از آثار سیاسی و مثال قبلی در مورد اجتماعی حج که در ابعاد مختلف قابل توسعه است. دوست.
حالا جناب باقری، به حال یه همایش بزرگی است که وحدت رو بین مسلمان‌ها ایجاد می‌کنه. حالا ایران، جمهوری اسلامی ایران به سهم خودش چقدر می‌تونه نقش آفرین باشه برای ایجاد این وحدت؟
واقعاً هم طور که اشاره کردید، یکی از آثار بزرگ حج وحدت مسلمان‌هاست. علت این که همه به دور یک خانه می‌گردن، همه یک شعار میدن، همه به یک سمت نماز می‌خونن. این وحدت اگر میخواست با هزینه های گزاف این مراسم برگزار بشه توسط مثلا سران کشورهای اسلامی امکان نداشت با صرف هزینه های گزاف بتونن این همه مسلمان رو گرده هم بیارن و همه یک حرف رو بزنن. حالا باید بهره برداری بشه از این مراسمی که خدا بدون هزینه برای ما مسلمان ها فراهم کرده. من فکر میکنم که عواملی که ما رو به وحدت میرسونه در جهان اسلام دو چیز میتونه باشه، یکی قرآن، یکی اهل بیت علیهم السلام. امسال رو ما سال نهضت قرآن خوانی اعلام میکنیم در میان حجاج ایرانی.
یعنی شعار امسال هست در واقع، محور برنامه امسال این
بله.
هست علاوه این روی کرد، یعنی ورود میکنی
بله. یعنی ما حاجیان ما هر ساله تلاوت قرآن میکردن
بله.
اما امسال با توجه به ترفندهایی و توطئه‌هایی که دشمنان نسبت به قرآن کریم نشون دادن،
قرآن سوزی و کارهایی که بله،
ما توجه به قرآن رو و قرآن تلاوت قرآن رو توسط فرد فرد حجاجمون و توسط کاروان‌ها، روحانیان کاروان‌ها و برنامه‌هایی که بعثه مقام معظم رهبری داره، تمرکزمون روی مسئله قرآن خواهد بود. نکته بعدی اهل بیت علیهم السلام. من برخلاف نظر بعضی ها که میگن پرداختن به مسئله اهل بیت خودش ایجاد اختلاف میکنه، دقیقا معتقدم یکی از عوامل وحدت اهل بیت علیهم السلام هست. ببینید در جای جای دنیا مسلمانان خوب دنیا اهل بیت رو دوست دارن، خاندان پیامبر رو دوست دارن. شما در سفرهایی که میکنید به شمال آفریقا، غرب و شرق آفریقا، در غرب، در شرق، در آسیا، همه جا عشق به اهل بیت موج میزنه. من توصیه‌ام اینه دوستان ما بیان اهل بیت رو از زبان و قلم برادران اهل سنت مطرح کنن. وقتی که در صحاح سته مثلا صحیح مسلم ما داریم درباره احوالات امام چهارم، امام پنجم، امام ششم، امیرالمومنین علیه السلام، حتی مهدی منتظر علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف، در صحاح ما میبینیم، در مسند داوود، مسند ابن حنبل، مسند احمد، ما در اینها میبینیم راجب ائمه گفتن درباره کرامات اونها، شخصیت اونها. به جای برخی صحبت ها بیاییم ائمه رو از زبان و قلم برادران و خواهران اهل سنت مطرح کنیم که اونها مال خود میدونن. بنابراین برای رسیدن به وحدت، توسل به قرآن و توسل به اهل بیت با این شکلی که من عرض میکنم، ما واقعا صحیفه سجادیه اونجا بخونیم که هر برادر و خواهر سنی مذهب وقتی میشنوه کیف میکنه. این که میگم کیف میکنه، من هم خواندم و دیدم، هم دوستانی داشتم که خواندن و دیدن که دیگران میگن این کلام کلام خاصه، این از کجاست؟ و بعد میگیم این صحیفه سجادی است و دعای فلان و علاقمندن که بگیرن اینو بخونن. بنابراین این همه مشترکات ما داریم، عمل به مشترکات، پرهیز از اختلافات، توحید و نبوت و معاد و قرآن و کعبه و این همه مشکلاتی که مسلمانان داریم همه دارن و ما همه قبول داریم، اینها رو مطرح کنیم تا اختلافات. اختلافات چیزهایی است که دشمن داره بهره برده. بنابراین هم در بعد داخلی هم در بعد بین المللی حج بهترین وسیله برای رسیدن به وحدت و راهاش هم بخشش ایناست که من عرض میکنم که در حوصله برنامه شما باید مختصر خواهش صحبت کنم.
جناب باقری، حالا معتنه بدم چه مدتی است که این مسئولیت رو از اتالی دارید، اما این ذهنیت وجود داره که با مثلا بردن کتب ادعیه و نظایر این اونجا مخالفت میشه، یه سری محدودیت ایجاد میکنه، اینطور هست واقعا یا نه؟
البته من کمتر از یک سالی که این مسئولیت رو داشتم، ولی به اعتبار مسئولیت قبلیم در وزارت امور خارجه و مسئولیت معاونت امور کشورهای عربی و آفریقایی، با این سوال و با این مفاهیم آشنا هستم. سالهای سال در وزارت خارجه کار من پیگیری این مسائل بوده.
این مخالفت ها میشه، این مسئولیت رو ایجاد میکنن،
گاهی بعضی بد اخلاقی ها بوده. من فکر میکنم راه حل داره. اگر اونها دوستان سعودی ما،
من ببخشید صحبت شما رو قطع میکنم، حالا فراموش نکنید فراموش که میخواستید بکنید، خاطرم هست که بعداً مراجع هم اشاره کردن که اگر واقعاً این محدودیت ها ادامه پیدا بکنه و یا رفتارهایی که حضرت علی به بد اخلاقی الان تعبیر کردید از اونها اگر ادامه پیدا بکنه، ما حتی عمره مفرده رو هم لغوش میکنیم که ایرانی ها نرن. تا این حد حتی این قضیه تشدید شد.
همینطوره. متاسفانه بعضی از عوامل دولت سعودی روش های غیر دوستانه ای داشتن. ما در مذاکراتی که چه دوستان ما در وزارت خارجه، چه سفیر ما و سرکنسول ما در عربستان در جده، چه مقامات حج و زیارت داشتن، قرارمدارهایی با سعودی ها گذاشتیم که ما میخواییم با شما دوست باشیم، ما میخواییم اعتماد سازی کنیم در حج، ما میخواییم از طریق حج به کمک روابط سیاسی هم بریم، ما بریم اصلا کمک کنیم روابط سیاسی هم بهتر بشه. لذا به نظر میرسه سعودی ها ما رو درک کردن که ما به دنبال ایجاد مشکل نیستیم. اگر اونها رو بعضی کتاب های دعای ما حساسیت دارن، ما دعاهای خاصی رو در کتابچه های چاپ کردیم، توصیه میکنیم به برادران و خواهران ایرانی چه خارج کشور چه داخل کشور این کتاب دعاها رو ببرن که دعاهای مشخصی است که سعودی ها رو اونم حساس نیستن. مهر نبرن فتوای امام و بسیاری از مراجع تقلید این است که مهر نذارید، در صفهای جماعت اونها شرکت بکنید، نماز جماعت رو با اونها بخونید و حساسیت اونها رو بر نینگیزید برای کارهایی که اونها بد میدونن. لذا طبیعی است که اونها هم باید باورهای ما رو احترام بگذارن، ما اونها رو رعایت میکنیم، اونها هم به حجاج ما احترام کنند و رعایت کنند. امیدوارم امسال مشکلاتی که در گذشته بوده برابر قولی که به ما دادن انشالله پیش نیاد.
امید خدا. به حال جناب باقری، در این تردیدی نیست که رسانه های غربی، حالا چه مکتوبشون چه تصویریشون، تلاش میکنن که توطئه علیه جهان اسلام میکنن و حج که به حال بزرگترین همایش وحدت میان مسلمانان هست، هم در واقع میشه گفت آری از این توطئه نبوده. من یک دو تا سایت رو حالا یا امروز بعد از اون دیروز بعد از اون نگاه میکردم، بحث حج رو مطرح میکردن و اینکه به حال حجاج و مسلمانان میان این هزینه رو میکنن، این پول رو خرج میکنن، نمیدونن که این هزینه میره صرف مثلا فرض فرمایید که قمارخونه های کشورهای غربی میشه. به نوعی در واقع میشه گفت که این حس رو در مسلمانان ایجاد میکنن که این همایش بزرگ وحدت هزینه هاش جای دیگه صرف میشه، میشه چه میدونم سلاح نظامی وارد کشور عربستان میشه و و خیلی چیزای دیگه. به حال نظیر این توطئه ها قبلا هم بوده، الان هم هست، تداوم هم خواهد داشت. میان اطلاع رسانی در عرصه خبر میکنن این همایش بزرگ و اطلاع رسانی هم در خصوصش میکنن، اما در کنار این قضیه با روی کرده توطئه این شیطنت ها رو هم میکنن. چطور با این شیطنت ها میشه مقابله کرد؟
سوال بسیار اساسی کردید. واقعا مشکلات جهان اسلام شاید متمرکز تو بحث تبلیغات و رسانه هست که امروز گرفتارش هستیم. ببینید هم به طور مشترک کار میکنن، مثلا فرض کنید که روزنامه اینترنشنال هرات تریبیون روزنامه ایست که انگلیسیه، در حومه پاریس چاپ میشه، مالکیتش مال امریکایی هاست و در 180 کشور جهان فروخته میشه. ببینید چجوری با هم کار میکنن انگلیسی ها، امریکایی ها و فرانسوی ها. ضمن اینکه این کارها رو میکنن، در داخله جهان اسلام هم توطئه هایی دارن، تلویزیونی و شبکه‌ای رو علیه یک گروه و یک شبکه دیگر رو علیه گروه دیگر. مثلا فرض کنید که در کویت میان تلویزیونی به نام شیعه را میندازن، علیه اهل سنت مطلب میگه. در مصر تلویزیون، مثلا در کویت تلویزیون فدک مثلا، بله. یا تلویزیون المهدی مثلا، تلویزیون الزهرا. این اسمهای مقدس روی شبکه‌های تلویزیونی شیعه است که فقط علیه سنی‌ها در واقع داره سخن پراکنی می‌کنه.
گردانندگان این شبکه‌ها کی هستن؟
حسب ظاهر کویتی‌ها هستن. در مصر می‌بینیم مثلا شبکه ماهواره‌ای یا تلویزیون مثلا صفا، در لندن المستقله، در واشنگتن اهل بیت. تلویزیون اهل بیت در واشنگتن فقط مأموریتش اینه علیه سنی ها عمل کنه و کار کنه. و تلویزیون فلان در عراق، در کویت، در بحرین فقط فحاشی و بدگویی به این کار. کار به نظر من توطئه‌گرانه. این در راستای همون سیاست ایجاد تفرقه در بین جهان اسلامه. ببینید آخرین مطلبی که ما داشتیم، اظهارات یه شخصی در کویت علیه مثلا یکی از همسران پیامبر بود، چیزی که منجر به این شد که مقام معظم رهبری فتوا صادر کردن تو این زمینه. الان وقت این است که یک شیعه علیه همسر پیغمبر سخنی بگه، اونم بلافاصله بعد از اینکه اون کشیش امریکایی میاد قرآن کریم رو میسوزونه. نتیجهش چی شد؟ متاسفانه تعدادی از کشورهای اسلامی عوض اینکه پاسخ اون کشیش رو بدن و اون کارو محکوم کنن، حمله کردن به این شیعه و در واقع علیه پاسخ دادن به اظهارات شیعه. نتیجه چی بود؟ قرآن سوزی که عامل وحدت شیعه و سنی میتونست بشه، تبدیل شد به یک مسئله دیگری. لذا من در زمین است که توطئه های دشمنان از دیرباز بوده. اون چیزی که در گذشته های دور تفرق تصد میگفتیم، فرق تصد،
بله،
تفرقه بینداز حکومت کن، امروز به شکل بسیار مدرنش ادامه داره. باید با این مبارزه کرد و مقابله کرد و راهاش هم ساده است و پیدا کرد.
جناب باقری، عذر میخوام، خیلی فرصتمون کوتاه است، فقط اگه ممکنه اشاره به برنامه های معاونت بین الملل حج و زیارت اشاره بفرمایید و توصیه هایی که به حجاج دارید، به خصوص ایرانیان موقعی خارج از کشور. فکر میکنم یک دقیقه فرصت داشته باشیم اگه ممکنه.
بله، معاونت بین الملل بعثه در ایام حج هم همایش داره، هم دیدار با بعثه های حج کشورهای مختلف داره. در همایش ها 7 همایش رو ما داریم که یکیش اتفاقا راجع به ایرانیان خارج کشور. من همینجا از طریق شما دعوت میکنم از همه ایرانیان عزیز که به مکه مشرف میشن در این همایش شرکت بکنن. روز پنجشنبه 5 ذی‌قعده است. آدرس ما هم در مکه هتل دارهادی هست. دارهادی هتل معروفی است در منطقه عزیزیه، میتونن شرکت بکنن، مهمان باشن. حتی اگر در بینشون سخنرانی هست، مقاله خوانی هست، من استقبال میکنم تشریف بیارن سخنرانی کنن، مقاله بخونن، پاسخ به سوالات داشته باشن، مشارکت کنن تو بحث ما. البته همایش تقریب داریم، همایش اهل بیت داریم، همایش منزلت زن و همایش های دیگه. ارتباط با ایرانی ها داریم در هتل هاشون. انشالله دوستان من، حتی خود من علاقمندم برم در هتل ایرانیان عزیز در که از خارج کشور میان، باشون از نزدیک دیدار کنم، مسائل ایرانیان خارج کشور بدونم، با توجه به سابقه وزارت خارجه این بتونم به دوستان وزارت خارجه این منتقل کنم. برنامه های دیگری هست که در حوصله یک دقیقه شما نمی گنجه.
خیلی متشکرم جناب آقای باقری. از شما بینندگان عزیز و ارجمند هم سپاسگزاریم که بیننده گفتگوی ویژه خبری بودید. خدا نگهدار.